سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باعث خوشبختی است که در خدمت اساتید و دوستان و پژوهشگران محترم و معزز باشیم، در محضر جناب آقای استاد ادریس هانی از مراکش. من درباره اهمیت موضوع صحبتی نمی کنم، برای اینکه اصلا طرح ایشون، صحبت ایشون همین هست. منتها در خصوص خود آقای دکتر هانی من چند جمله عرض میکنم، گرچه ایشون شاید سفر چندمی است که اینجا برنامه دارن و عزیزان شاید بیشترشون با نام ایشون و اندیشه های ایشون آشنایی داشته باشن. منتها خلاصه‌ای و معرفی گونه‌ای از ایشون خدمتتون عرض میکنم. جناب آقای هانی یک متفکر شیعی مراکشی هستند. رویکردهای فکری ایشون فلسفی، البته شیعی فلسفی صدرائی و واقع گرا و عینیت گرا در مسائل جهان اسلام، حساس به پروژه ها و فلسفه های درگیر در جبهه نرم و جبهه علمی، صاحب طرح‌های بسیار فراوان و خلاق در ارائه آلترناتیو های فکری و فلسفی. ایشون از نادر متفکران عربی هستند که بر محوریت فلسفه صدرائی پروژه های انتقادی و جایگزین خودشون رو ارائه دادن در مغرب عربی، که هیچ کسی به جز ایشون صاحب این رویکرد نیست در کشورهای شمال آفریقا، مراکش، الجزائر، تونس و کشورهای شمال آفریقا به طور عمومی. ایشون تنها منادی فلسفه صدرائی هستند. فلسفه ملا صدرا رو در تماس و ارتباط آکادمیک با حوزه های علمیه در قم و در سوریه شناختن. 10 سال حدوداً در سوریه درسای حوزوی خوندن تا سطح خارج، کتاب‌های بسیار متنوع و غالباً با رویکرد فلسفی دارن. حدود 30 اثر از ایشون منتشر شده. ناشران کتاب‌های ایشون غالباً ناشران با اعتباری هستند، مثل المرکز الثقافی العربی در لبنان و برخی از ناشران دیگه. اخیراً در داخل خود مراکش کتابی از ایشون منتشر شد، جنجال برانگیز البته، به نام سراق الله، که سراق الله در نقد جریان‌های اسلامگرای داخل مراکش بوده و پروژه بدیل و آلترناتیو ایشون بهار مقاومت هست. در مقابل پروژه بهار عربی ایشون اون پروژه رو نقد فلسفی میکنن، نقد محتوایی میکنن و در مقابل کتابی هم البته دارن به نام ربیع المقاومه که بهار مقاومت میشه معناش. 600-700 صفحه کتاب نسبتاً قصور و مهمی است. کتابی که قابل توجه هست در حوزه فلسفی کتاب ما بعد رشدیه است، پسا رشدیزم. ایشون فلسفه صدرائی رو به عنوان فلسفه دارای ظرفیت رویکردهای وجود شناسانه و نه ماهیتی میدونن، برای همین در اون کتاب با نقد رویکرد فلسفه ابن رشد و اینکه اساساً چالش‌های زمانه به گونه این نیست که فلسفه‌های رشدی و ابن رشدی پاسخگوی اون باشه، طرح فلسفه ملا صدرا رو در کتاب ما بعد رشدیه ارائه کردن و بسیار هم مورد توجه قرار گرفت. الان هم چاپ دومی در دست هست که اضافه کردند و تنقیح و تصحیح میکنند. آقای ادریس هانی در عرصه مقاومت بسیار فعال هستند. سالانه شاید 10-15 بار سفر میکنند به لبنان، سوریه، ایران، عراق و در متن فعالیت های مقاومتی هم هستند، در عرصه فکری و در عرصه سیاسی. در داخل خود مراکش ایشون تقریبا مهمترین جریان انتقادی علیه پروژه های آقای طه عبدالرحمن و آقای یوسف القرضاوی و امثال این متفکرین هستند. نوشته هاشون خیلی تیز و تند و صریح و بی‌پرده است و معمولا هم با رویکرد اهل البیتی و مقاومتی و با گرایش انسانی ضد امپریالیستی حرکت میکنن. اخیرا هم در جریانهای جهانی و جبههای جهانی فرادینی و فرامذهبی که معمولا گرایشهای چپ هم ملحق میشن، در این عرصه هم فعال شدند و حضور خوبی دارن. در هر صورت ایشون رویکردشون رویکرد تبیین سیر تاریخی اندیشه نیست، بیشتر با رویکرد انتقادی و فعال و با رویکرد فرا روش کار میکنن. تعبیری دارن ایشون که میگن ابرمناهجیه. ابرمناهجیه یعنی اینکه در واقع ایشون اعتقادی به هیمنه روش های تحقیقاتی ندارند و دعوت میکنند به تعبیر خودشون به آزادسازی و رهایی بخشی جریان اندیشه فلسفی از این روش‌های موجود. منکر روش نیستند، برای اینکه این بحث دوباره اینجا هم یه ساعتی نیم ساعتی مناقشه درست نکنه. ایشون روشمندی در تفکر اعتقاد دارن، اما اعتقاد دیگه‌ای هم دارن که روش‌ها با اون عمق ایدئولوژیک که دارن، پروژه پشت روش هست و باید فریب پروژه های پشت روش ها رو نخورد. روش ها رو باید برای موقت با نگاه باز، با سقف باز پذیرفت که بتونه انسان بین این روش ها حرکت بکنه و به سمت حتی روش های بدیل و آلترناتیو تحقیقاتی هم بره. این مقوله که حالا گاهی ازش به هولوگرام یا هولوگرامی اندیشی که از فیزیک کوانتوم مثلا استعاره میگیرن، وام میگیرن، نوعی از آزاد کردن صورت از ماده و تصویرسازی یا صورت پردازی های معنایی بدون ارتباط به مقوله ماده که حالا شاید تو صحبتشون هم بیاد. بر صورت فضای ایشون فضای به نظر من غنی و پرحادثه و پر ابداعی است و می شود در پرسش و پاسخ بیشتر از ایشون حرفای اساسی تر ایشون رو شنید. من فکر می کنم که اگه اجازه بفرمایید نیم ساعت ایشون صحبتاشون رو بفرمایند، بعد هم دوستان دیگه در سایه اون صحبتها پرسش هاشون رو مطرح می فرمایند و از حضور ایشون استفاده می کنیم. سعی بشه توی پرسش ها و توی محورها نگاه ایشون یک نگاه آریت گرفته شده و خانشی از نگاه های موجود نباشه. علیکم السلام. ایشون نگاه آزادی دارن و خیلی توی کلیشه های معمول فکری و فلسفی گنجیده نمیشن. حتی تو بحث ملا صدرا ایشون اعتقادشون اینه که انقلاب اسلامی صدرایی نیست. درسته امام یک فیلسوف صدراییه و تحت تأثیره، اما انقلاب و خود امام فراتر از اینجور رویکردهای فلسفی محدود هستند. خب صلواتی بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اینجا ظاهرا کار من امروز خیلی سخته، یعنی باید چند تا نقش رو ایفا کنم و من وارد نیستم تو جمع این همه نقش. انا قدمت سوره کلیه عن فکرکم و قدر استطاعتی و الاخوه الان ينتظرون لتقدم مداخلتک و نصف ساعة تقریبا نسمع الى مداخلتكم و نترك البقية.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآل محمد. سأنطلق من رؤية أعتقد أنها باتت محل إجماع للفاعلين في حقل الفكر الإسلامي، وهي أننا بالفعل نعيش أزمة حضارية، وأن أزمتنا لا تتعلق بأزمة تعاليم ولا أزمة وجود مسلمين بأعداد كثيرة، ولكن عندنا مشكلة في وجود مسلمين بكيفية ما، الكيفية التي بها فقط تقوم حضارتنا الإسلامية. يمكن أن يوجد في العالم مسلمون، ولكن ليس بالضرورة أن يوجد مشروع حضاري. إذن فالمشكلة قائمة منذ قال الرب سبحانه وتعالى: لولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هذا الفساد هو فساد حضاري بامتياز، بمعنى أنه ممكن أن نتبنى أحكاما وتعاليم فرضية ونعيش بها وربما ندخل بها الجنة، ولكن أن نطلب التمكين في الأرض لا يمكن أن يكون إلا بمشروع حضاري أخلاقي. وإذا نحن نعيش على شفير حرب، أو لنقل مواجهة حضارية. حينما نتحدث عن مشروع حضاري، هناك مشاريع حضارية دائما توجد على الأرض، وهذه المشاريع تكتسب أو تمثل جيوب مقاومة ضد المشروع الحضاري الإسلامي، وهي لا تهتم فقط بتمكين لحضارتها، بل تحاول أن تحول دون وصول القيم الإسلامية أو المشروع الإسلامي لكي يكون شريكا في هذه الحضارة، بل ها أن يكون قائدا لها. إذن لهذا السبب هم حينما يغزوننا سياسيا، أو حينما يحاصروننا اقتصاديا، أو حينما يخططون للهيمنة علينا ثقافيا، فهم في الحقيقة لا يفعلون سوى أن يهيمنوا علينا حضاريا ويقصوننا حضاريا. وإذا فشلوا حاربونا بالنموذج، وحاربوا نموذجنا بمزيد من التبشيع والتنميط، إلى درجة أننا بتنا نشاهد في هذا العالم نموذجين، نموذج صنعوه لأنفسهم عبر
اصلا نمیدونم نیاز به ترجمه هست دوستان، فرمایش ایشون الان واضح نبود، مفهوم نیست، ترجمه باید بشه. کسایی که میگن ترجمه نشه دستشون رو بلند کنن. بکنم باید ترجمه شه در این حال. خب من سعی میکنم چکیده فرمایشات ایشون رو بیان بکنم. ما باید بپذیریم که امروز، یعنی پذیرفتیم در واقع تقریبا هممون، همه دوائر راهبردی و اندیشه‌ای، که امروز جهان اسلام با بحران تمدنی روبرو هست. مشکل اصلی ما در جهان اسلام مشکل کیفیت اسلامی است، نه کمیت اسلامی. ما دارای جمعیت ها و هسته های جمعیتی اسلامی فراوانی هستیم، اما مشکل اصلی در کیفیت این مدل و سبک زیستن هست. مسلمان ها می توانند با رفتارهای سنتی خودشون به بهشت هم بروند، اما ساختن تمدن روی زمین نیاز به رویکرد تمدنی، فلسفه تمدن و چارچوب های تمدنی داره. عدم وجود تدافع در قرآن کریم که به فساد منجر میشه، فساد فساد تمدنی است. باید تدافعش هم تدافع تمدنی باشه. تقابل، تدافع و فعالیت در عرصه رقابت در تمدن سازی، تعامل، تقابل تمدنی. تمکین روی زمین هم که در قرآن کریم روی اون تأکید میشه، صرفاً با ارتقا یافتن مدل‌های فکر و عمل هست در حد و سطح تمدنی، و الا اون تمکین رخ نمیده. با تمسک به اسلام سنتی فردگرای گذار محور اتفاق تمکین در زمین رخ نمیده، و با مدل‌های قطری و دولتی و قومی و محدود هم این تمکین رخ نمیده. تمکین نیاز به بود روی کرد و نگاه تمدنی داره. اونها، یعنی تمدن رقیب، اونها فقط به دنبال فعالسازی و تحقق تمدن خودشون نیستن، بلکه به دنبال بلعیدن، نابود کردن و تخریب تمدن ما هم هستن، دنبال ویرانگری تمدن ما هم هستن. پروژه های هیمنه فرهنگی و هژمونی های اقتصادی و اجتماعی، هدف از این پروژه هایی که ظاهراً در حوزه های خاص هم اجرا میشه، هدف نهاییش از بین بردن فرصت های تمدنی و ظرفیت های تمدنی و زدن فرصت تحقق تمدن اسلامی است. فضل.
التعاليم التي نتحدث عنها تتعلق، أو بالأحرى الموقف من التعاليم الذي تحدثنا عنه يتعلق بإعادة صوغ العلاقة مع هذه التعاليم، لأن السؤال هو ليس سؤال الكيف وإن ليس سؤال الكم، وإنما هو سؤال الكيف، كيفية إعادة علاقتنا بالتعاليم بحيث نستطيع أن نفجر من خلال هذه العلاقة إمكانية جديدة لانبعاث المشروع الحضاري. السؤال التاريخي الذي طرح على الأقل في منطقتنا في الفترة التي سميناها بعصر النهضة العربية والإسلامية، ما يسمى عندنا في العالم العربي بالسؤال الأرسلاني، سؤال شاكيب أرسلان، لماذا تخلف المسلمون وتأخر المسلمون وتقدم غيرهم، كان سؤالا فيما يبدو سؤالا ميكانيكيا، وكأننا بصدد البحث عن أسباب ميكانيكية لو قبضنا عليها استطعنا بهذه البساطة أن نتقدم، ولكن الجوهري في هذه الأسئلة أنه سؤال حضاري وضع المشروع الحضاري المسلم مقابل المشروع الحضاري الغربي، حتى لا يعني نستطيع أن نتحدث عن محتوى ومضمون المشروع الحضاري الإسلامي مقابل حضارة قامت على المادية وقامت على النفعية، وهي تمثل حضارة فاوست، حضارة ذلك الكائن الذي يشكل الأسطورة الحديثة لقيام الحضارة الغربية الحديثة، الذي باع صورته وضميره وهويته لقاء حالة من المتعة والنفع، ولكن سوف تطارده صورته باستمرار إلى أن ينتحر، وهذا هو مآل حضارة يدركون تماما أنها حضارة آيلة للسقوط. ونحن كأمة إسلامية معنيون بانبعاثنا الحضاري ومعنيون بالإنسان، الإنسان هو محور الرؤية الحضارية الإسلامية، وبالتالي نحن رغم الوضعية الحضارية المزرية التي نعيشها يجب أن نتعالى ونتسامى لكي نقدم على الأقل ما يمكن أن ننقذ به أنفسنا وننقذ به الإنسان في العالم، لأنه رغم استكبار هذه الحضارة فهناك هشاشة كبيرة يعيش هذا الإنسان بعد أن أصبحت حضارته تساهم في قضم هذا البعد المعنوي والروحي في حضارته. طيب، نحن في كل جيل من الأجيال، وهذا طبعا كلام نريد أن نشكل من خلاله مدخلا، باعتبار أن المشروع الإسلامي اليوم هو إما أن يكون مشروعا تقوم به مؤسسات ودول تساهم فيه، أو أفراد أو جماعات أو هيئات. بالنسبة للجمهورية الإسلامية في إيران الموضوع مختلف تماما، والمسؤولية أكبر بكثير. نحن نعلم أنه في كل حقبة من التاريخ كان هناك عرض أو تصور للشكل الذي يجب أن تكون عليه المدينة المتحضرة، ومنذ جمهورية أفلاطون ونحن أمام نوع من المدن الحالمة والمدن التي تمثل مشروعا حضاريا للمستقبل، أو ما يجب أن يكون عليه الحضور الجماعي لأمة من الأمم، فكانت جمهورية أفلاطون، ثم تكيفت هذه الفكرة في العهد الإسلامي مع الفارابي الذي حدثنا عن المدينة الفاضلة، وطبعا أكسبها الكثير من التعاليم الإسلامية، ثم حتى في الغرب كانت لهم نسخة من هذا الحلم مع توماس مور في المدينة الفاضلة ومع القديس أغسطين في مدينة الله وهلم جرة. في كل حقبة تاريخية وحضارية كان هناك مشروع مدينة. في الجمهورية الإسلامية الأمر لا يتعلق بثورة من أجل سلطة أو من أجل أن القضية طرحت بشكلها الكبير. أنا أنطلق هنا من منطلق اليوم الذي قال بازرغان أننا كنا نريد الإسلام لإيران، ولكن الإمام الخميني تبين أنه أراد إيران للإسلام، بمعنى المشروع أوسع وأكبر. وحينما حلم الفارابي بأن هذه المدينة الفاضلة المتحضرة التي تقوم على الفضيلة والأخلاق والقيم العليا لا يمكن أن تنهض إلا أن يحكمها حكيم، أعتقد أنه من ذلك الوقت لا توجد في مدائن المسلمين مشروع مدينة حكمها حكيم إلا الجمهورية الإسلامية في عهد الإمام الخميني.
طيب کیفیت بازسازی مناسبات ما با میراث و با آموزه‌های دینی مهمترین مسئله است که و سرنوشت‌سازترین و تعیین کننده ترین موضوع در تحقق تمدن است. ما مناسبات و تقابل و تعامل خودمون رو با آموزه‌ها و میراث باید به گونه‌ای بسازیم و تدوین کنیم و روشمندی و روشسازی کنیم که به اون هدف عالی تحقق پیدا کنه. تا ایشون در این خصوص کتاب مستقل هم دارن در مورد چگونه که تعامل با من و دیگری و با میراث.
این کیفیت
بعد درباره بحث تمدن سازی اینجا این حرف رو برای این میزنن که به گونه این نقد بکنن طرح ساده پرسش چرا مسلمان ها توسعه نیافتند ولی در غرب به توسعه یافتگی رسیدند. سوال شکیب ارسلان، ایشون رو این سوال تأکیدشون بر این هست که این پرسش پرسش مکانیکی نیست، پرسش داینامیکی است. یعنی در حقیقت ما فکر بکنیم که یک اشکال مکانیکی تو این سیستم هست و اینو باید اصلاح کنیم تا ما به رشد برسیم، اینطوری نیست. این مسئله برمیگرده به کل سیستم و نوع نگاه و نوع روش تفسیر و امثالش. دنبال یک خلل خاصی در این سیستم نباید بود، ممکنه دنبال خود روش سیستم سازی باید رفت. و پرسش رو پرسش تمدنی میدونن اساسا و پرسش به نوع مناسبات و ساختار تفسیر تمدنی اسلام و انسان باید باشد. تمدن منفعت محور غرب در حال اضمحلال و فروپاشی است در عین استکبار و در عین قدرت نماییش، و بخشی از این استکبار رو به خاطر برون رفت از همین تهدیدهای فروپاشنده داخل تمدنی میدونن. اونها به گونه ای برای فرار به جلو، برای اینکه پوشش بگذارن روی این حرکت رو به اضمحلال، به این فکر طغیانگری و استکبار رو میارن. پس ما رسالت مسئولیتمون صرفا در برابر جامعه اسلامی نیست، ما در برابر بشریتی که گرفتار این مدل از تمدن سازی است باید رسالت داریم و مسئولیت داریم، مسئولیت این نجات بخشانه و رهایی بخشانه. پروژه ایران اما تفاوت بنیادینی داره. این رو به عنوان بزرگترین فرصت تمدن سازی در جهان اسلام میدونن آقای ادریسانی، که ایران و انقلاب اسلامی ایران و پروژه دولت ایران از کانونی ترین فرصت های تمدن سازی است. اما پروژه ایران رو به لحاظ نوع در واقع موقف و نوع ایستارش در برابر پروژه هایی مثل پروژه مدینه فاضله و مدینه فاضله فارابی و همچنین شهر خدای آگوستین و غیره، نوع مواجهه رو متفاوت می دونن. اعتقادشون این هست که در حقیقت در راستای فهم جمهوریت افلاطون و مدینه فاضله فارابی و همچنین توماس مور و آگوستین که به نوعی شهرهای اخلاق محور و فضیلت محور رو تئوری سازی کردن، جمهوری اسلامی اولین تجربه ایست که مبتنی بر ضرورت بناسازی تمدن و مدینه فاضله بر اخلاق و حکمت یک متخلق و حکیم حکومت میکنه. ایش دیروزم تو راه به من میگفتن که تا حالا فکر کردید یا دقت کردی که امام خمینی اولین فیلسوفی است که حکومت میکنه؟ تعبیر ایشون بود، اولین فیلسوفی است که در تاریخ بعد از اسلام حاکم میشه. نظریه حکومت دادن ها، اما اعمال حکومت رو منظورشون بود. در انقلاب اسلامی هم مرحوم بازرگان ایشون میفهمد، میگفتن ما که دنبال اسلام بودیم برای آبادی ایران، بعد متوجه شدیم که امام خمینی دنبال این است که ایران رو برای اسلام قرار بده. ما فکر میکنیم بعد الان اسلام رو برای ایران بکنیم، میگنیم ایشون تازه ایران. منظور آیهانی اینه که امام به دنبال این بود که ایران به عنوان یک تجربه تمدنی موفق بشود هسته تحقق جهانی اسلام. خیلی فرق میکنه که شما از ظرفیت اسلام بیارید داخل و بخواید ایرانتون رو آباد کنید، انسانی کنید، اسلامی کنید، با اینکه تجربه ایران رو به عنوان هسته اسلامی سازی روی کرده تمدن جهان قرار بدید. ایشون استشهاد کردن به صحبت مرحوم بازرگان تا بگم فرق نگاه اینها اینطور بود.
المشكلة الأساسية المفهومية تتعلق بنظرتنا التاريخية لمفهوم الحضارة. للأسف نحن حتى الآن، حتى مع عصر النهضة العربية الحديثة الإسلامية اللي طرح فيها السؤال الأرسلاني وعموم المشاريع التي طرحت في منطقتنا، لا زالت لم تلامس الجوهر الحقيقي لمفهوم الحضارة القائمة على الجوهر المعنوي والأخلاقي. ذلك لأننا للأسف، وهذا ما نشهده يوميا في منطقتنا، بل حتى في مناطق كان يفترض أن لا تقع في هذا الفخ، وهو تحيين المنظور الخلدوني للحضارة. هذا المنظور كان يفترض أن ندخل معه في علاقة نقدية، للأسف الشيء الذي لم نقم به نحن في منطقتنا العربية وفي منطقتنا الإسلامية. لا زال ابن خلدون يمثل أساس الرؤية الحضارية، وهو رئيس هذا البارادايم الحضاري الذي حمله كل أصحاب المشاريع. وللأسف مع أنهم يتنافسون في بينهم ويتصارعون فيما بينهم ويتناقضون فيما بينهم، ولكنهم مجمعون على الرؤية أو المنظور الخلدوني للحضارة. وحتى نفهم خطورة الموقف، لابد من أن نقول إن ابن خلدون بالفعل هو رجل مميز بكل ما تعني الكلمة من معنى. هو مميز وصاحب نسق حضاري، على الأقل استطاع أن يدافع عنه وينسقه تنسيقا محكما. وحتى أنه لست مع أحدهم، وهو مؤرخ مصري اسمه محمود إسماعيل، حينما قال نهاية أسطورة ابن خلدون، وبين بأن ابن خلدون لم يكن سوى ناقلا لأفكار من متون كثيرة، ذكر من بينها أفكار لإخوان الصفا أو غيرهم. أنا أعتقد أنه لا يوجد نص حديث 100% أو إبداعي 100%، هناك دائما تناص ودائما هناك اقتباس، ولكن الإبداع هو في النسق وليس في الأفكار فقط. ابن خلدون من هذه الناحية نحترمه، وهو بالفعل ملهم علم الاجتماع الغرب الحديث، هذا أمر أيضا لدينا فيه قناعة، فهو له الفضل في إقحام علم الاجتماع في الدراسات الغربية.
ويمكن أن نقول بأن وهذه من 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 عادات الغربيين أنهم في اقتباساتهم يقتبسون ويقبسون ولكنهم لا يعترفون. على الأقل دوركهايم رجل استفاد كثيرا من ابن خلدون، ولكن إن سألتني كيف استفاد من ابن خلدون نظرته الاجتماعية والحضارية، فسأقول لك أن همزة الوصل المخفية هنا هي طه حسين. طه حسين ما نعرفه عنه وأنه قدم أطروحة في مصر حول أبي العلاء المعري في الأدب التي استحق بها عميد الأدب العربي، ولكن لا ننسى أن له أطروحة ثانية في السربون حول علم الاجتماع عند ابن خلدون، وسوف أفاجأ أن المشرف عليه كان هو دوركهايم. وبالتالي نجد في سيرة دوركهايم نوع من الإقصاء، الإقصاء ليس فقط لهؤلاء، إقصاء حتى لأوجست كونت الذي يعود له الفضل في تأسيس هذا العلم. فبالتالي نحن حينما ننتقد ابن خلدون نعترف له بهذه الريادة، ولكن الجانب الخطير هنا حينما يختزل ابن خلدون الحضارة في مفهوم الغب وفي مفهوم العصبية، وكأننا نحن أمام تأسيس عشائري وعصبي للحضارة. نعم، إن أخذنا الحضارة بمفهوم القوة أنها قووية، نعم هذا صحيح، ولكن ابن خلدون اختزل مفهوم القوة نفسه في حالة عصبية عشائرية، ولكنه لم يطلع على تطور مفهوم القوة نفسه، باعتبار أن القوة أيضا هي علاقة مع ميشيل فوكو، القوة هي نسق وعلاقة. ولذلك أسوأ قراءة قد قدمت لثورة الإمام الحسين هي القراءة الخلدونية، فيها صمت وفيها سوء فهم لمفهوم القوة المعنوية. يعني حينما تكون هناك ثورة لا زالت امتداداتها إلى هذا العصر، هو يقول أن القضية خطأ وغلط لأنها لم تنبني على العصبية، وهنا كأنه أساء فهم التطور الحاصل في مضمون ومفهوم القوة نفسها. ولذلك هو اعتبر الحضارة مجرد طغيان ومجرد عدوان ومجرد استكبار، حتى أن أحد كبار دارسي وهو يعني إيف لاكوست الفرنسي يقول إنها شخصية تهوى الطغيان والاستبداد. وبالتالي النظرة الخلدونية التي بيّنت لنا أن الحضارة هي مجرد غلب وعصبية، وبالتالي حينما تصل إلى الطرف تعود وتسقط، وكأنه في حالة توصيف لما جرى عليه الأمر في حضارات في تاريخنا، باعتبار أن الحضارة هي مجرد فرصة للانقضاض والتوحش، وليست، وحتى أنه يقول الحضارة هي غاية البداوة، ولكن بين البداوة والحضارة لابد أن تكتمل عصبية بمضمونها العشائر القبلي كما عرفت القرون الوسطى.
خب ایشون بحث ابن خلدون رو برای این پیش میکشن که بزرگترین چالش تمدنی رو چالش مفهومی میدونن، یعنی ما اگر نتوانیم از مسئله تمدن و قدرت و حکومت مفهوم درستی دریافت بکنیم و نظریه پردازی زیربنایی درستی انجام بدیم، کار به انحراف کشونده میشه. و از جمله ورود میکنن به نقد اندیشه تمدنی خلدونی که به جای اینکه فضیلت محور و اخلاق محور باشه، بیشتر عصبیت محور، قدرت محور هست. البته ایشون اشاره دارن که اگر تمدن رو با کانون قدرت ما بشناسیم اون وقت تحلیل درست در میاد، اما ما چون اعتقاد داریم که ساختار تمدنی و قوام و ظهور و سقوط تمدن لزوماً در چنته و در چنگال قدرت نیست، اون وقت مجبوریم به نقد چارچوب فهم خلدونی از تمدن. و اینجاست که اندیشه خلدونی رو آسیبزا و ویرانگر میدونن، و بلکه در آخر حرفاشون هم که شنیدید اون رو به نوعی منشأ الهام طغیانگری و غلبه و دست اندازی و توسع و توسعه هم توسعه در واقع سرزمینی هم میدونن. ایشون اندیشه خلدونی رو حاکم میدونن الان بر همه پارادایم های فکری تمدن و اظهار تأسف میکنن که با اینکه این پارادایم ها و اندیشه ها در بین خودشون درگیر هستن، اما در این که تقریبا همشون تکیه میکنن به اندیشه های خلدونی در تعامل با تمدن مشترک میدونن، در جامعه جهان اسلامی منظورشون هست و شاید هم در غرب منظورشون باشه. ابن خلدون رو دارای ابتکار و خلاقیت میدونن، اندیشه های اون رو مهم میپندارن در فلسفه اجتماعی جامعه شناسی، ایشون رو دارای الهام، قدرت الهام به غرب در مباحث جامعه شناسی میدونن و مهمتر از این مسائل اندیشه خلدونی رو دارای نسق و سیستم تفکری، حالا تعبیر نسق میکنن منظورشون سیستم پارادایمی که تفکر هست، ابن خلدون رو دارای این سیستم میدونن و این ابتکار در نسق و پارادایم هست، لذا نمیخوان از اهمیت اندیشه خلدونی بکاهن. تا این حد بعضی از این متفکرین و روشنفکران عرب رو که خواستن اندیشه ابن خلدون رو صرفا نقل و اقتباس بدونن، ایشون نمیپذیرن، میگن اقتباس هست و به تعبیر خودشون تناس، یعنی متن اینترتکچوالیتی به قول خود اینا هست و متنها از همدیگه اقتباس گرفتن، اما مهمترین اتفاقی که در اندیشه خلدونی هست اینه که اینها رو همه در داخل یک نظام جدید فکری ساخته، اون نظام تفکر مهمه، نه بخش هایی که ایشون اقتباس کرده. ازایشون منصفانه این اهمیت رو برای ابن خلدون قائل شدن. در مدل تعاملی یا نوع اقتباس غرب از ابن خلدون، ایشون میگن حلقه همزه وصل طاحسین بوده، حداقل در قرن اخیر، برای که طاحسین دو پروژه اساسی داشته در دکتراش، یکی راجع به معری بوده، ابوالعلا معری، یکی هم درباره ابن خلدون. دکتری طاحسین در مبحث ابن خلدون استاد راهنماش در فرانسه دورکایم بوده و لذا اندیشه های دورکایمی به طور مستقیم وقتی شما مطالعه میکنید اندیشه خلدونی کاملا جامعه شناسی، جامعه شناسی قدرت، جامعه شناسی دین، اینا کاملا پیداست. اما ایشون این رو مثال زدن که غربی ها اقتباس میکنن اما احاله و ارجاع و اعتراف نمیکنن، پر از اقتباس اندیشه هاشون، از جمله اقتباس از خلدون، اما اعتراف به این تاثیرگذاری نمی کنن. مهمترین بعد خطرناک و حساس رو در این اندیشه ایشون همون بعد خلاصه کردن تمدن در مفهوم قدرت می دونن. مثال قضاوت نادرست ابن خلدون در حوزه عاشورا و کربلا که ایشون میگن ابن خلدون وقتی که بی انصافان ترین و مجحفان ترین قضاوت رو کرده به خاطر اون نگاه صرفا سخت افزارگرا و قدرت محور در نگاه تمدنشون، یعنی با اون نگاه ابن خلدونی، ابن خلدون اعتقاد داشته اون عصبیت و اون چتر حمایتی قومی رو امام حسین نداشته، تنها بوده، وقتی اینو نداشته چرا اقدام کرده و این اتفاق و این فاجعه و تراژدی رو درست کرده. ایشون نکته مهمی گفتن تو صحبتشون و این بود که مسئله قدرت فقط این ابزار نیست، مسئله قدرت بعد مفهومش تطور و تحول پیدا کرده، تا اونجایی که قدرت رو مناسبت دونستن، مناسبت ها، تراکم ارتباطات، شناخت، این نیست که فقط قدرت اون مفهوم قلب و مفهوم عصبیت و نیرو انسانی مستقیم باشه. برای عاشورا نشون داد اون مفهوم داینامیک مناسبت و ارتباطات که تحولات تمدنی که در سایه عاشورا اتفاق افتاده برخلاف نگاه خلدونی خیلی وسیع تر از اتفاقایی بوده که از نظر ابن خلدون ممکنه اتفاقا دستاورد تمدنی تلقی بشه. اینجا دستاوردهای تمدنی در سایه این مفهوم از قدرت خیلی وسیع تر هست از دستاوردهای تمدنی مبتنی بر قدرت به معنای سختش. و عبارت آخرشون هم همون بود که اول عرضم گفتم که اندیشه خلدونی رو باعث امتداد طغیانگری در داخل جامعه اسلامی میدونن و ایشون اعتقاد دارن که آسیب‌هایی که در تجربه‌های سیاسی جهان اسلام ما میبینیم بخشش ناشی از تفسیر خلدونی از تمدن و قدرت هست. اعتقد الفقره الاخيره ممكن يعني اقل من 7 دقائق.
نعم سأحاول باختصار. ان ابن خلدون يريد ان يقول لنا اذا لم تجتمع لكم العصبيه فلا تقوموا، لان هو يختزل الحضاره في الدوله وبالتالي العمران، فاذا لم تكن لكم العصبيه فلا تقوموا حتى حضاريا. وهذه نظره في الحقيقه تعطيليه رهيبه جدا. لذلك الفكرة الحضارية الخلدونية هي فكرة تعطيلية في نظرنا. ولا أريد أن أفصل لا أريد أن أفصل في كثير من الأمور نظرا للوقت، لأنني أريد كيف أن أتحدث عن انعكاس هذه النظرة الخلدونية في مشاريع النهضة العربية على الأقل في المستوى التنظيري في مجالنا الثقافي وبعينات معينة، ولكن الوقت لا يتاح لذلك. إنما أريد أن أقول بأن النظرة القرآنية متقدمة في تحديد مفهوم الحضارة باعتبارها حضور وتمكن في الزمان وفي المكان، والكلمة التي نراها من خلال التناظر الوظيفي لمفهوم الحضارة في القرآن هو فكرة القرية الحاضرة البحر، القرية، وكم من قرية أهلكناها إلى غير ذلك. كل ما يتحدث القرآن عن القرية إلا ويصفها في المديات الحضارية المادية، الجانب المادي، وكيف أنها تظهر نظرا للهشاشة القيمية والأخلاقية. فبالتالي في تتبعنا لكلمة قرية وجدنا أنها تعني مفهوم الحضارة كما فهمها أهل الغلب وأهل العصبية وأهل الحضارة الغربية الآن باعتبارها تمكن في الأرض، ليصل القرآن إلى أنه لم يطلب أن نهدم القرى وإنما أن نستبدلها ونصححها ونصلحها ونضف عليها المضمون القيمي. هو لم يأتي ببديل عن القرية إلا من حيث تصحيحها قيميا. وبالتالي أريد أن أخلص لنقطة تتعلق بإمكاناتنا الحضارية واقتداراتنا الحضارية والظرفيات. أنتم في إيران تقولون ظرفيات، وهي الاقتدار، الاقتدار كومبيتانس أو البوتنسيال. ففي الحقيقة بالنسبة لإيران، لأن هي المعنية الأولى بهذا التحدي باعتبارها الدولة وباعتبارها المؤسسة وباعتبار أن المشروع الإسلامي هو المشروع الذي قامت عليه فكرة الثورة الإسلامية أصلا، الاقتدار المعنوي هذا أمر محفوظ ومعروف. روح الحضارة التي يمنحها ماهيتها الخاصة ويمنحها ماهيتها مضمونها الخاص، فهي حضارة تنبني على الجوهر القيمي وليس المادي، لأن المادة تأتي وتروح. عندنا دول الآن لازلت محسوبة على العالم الثالث وهي قطعت مشوارا كبيرا في مجال الماد في المجال المادي. ولكن الذي يرعب هذه الحضارة الهشة هو حينما ينبعث مشروع يذكر العالم بقضايا الضمير وقضايا العدالة الإنسانية وبقضايا القيم. اقتداراتنا كبيرة جدا، كبيرة جدا، لأن المطلوب من إيران المعني الأول بهذا الانبعاث كما كل القوى الحضارية في التاريخ العالمي أنها تصبح لها قدرة على استقطاب العقول حتى من داخل الأمة الإسلامية، أن تتحول إلى نموذج استقطابي بحيث وعلى الأقل في تاريخ إيران العصر الصفوي تم استقطاب الكثير من الكوادر والكفاءات من المنطقة، وكان لهم أدوار كبيرة جدا في تعزيز الكيان السياسي الإيراني وأيضا المضمون الحضاري والثقافي الذي كان في ذلك الوقت. فإذا الحضارة هي نقيض للقومية، حتى أمريكا ليست قومية الآن، أمريكا نفسها تستند إلى الكفاءات الأجنبية. فحينما نتحدث عن الاقتدار المادي، الاقتدار التاريخي الذي يمنحك الشرعية، نحن أمة كانت على، وإن كنا نختلف في الطريقة التي سلكتها في قضية التحضر، لكن على الأقل كانت قد أحرزت شكلا من القوة المادية. حضارة المسلمين كان فيها شيء من القيم بقوة القصور الذاتي، لأن كانت فيها قيم ولكن لم تستطع أن تحقق يعني الصورة المثالية ما كان يجب أن تكون عليه الحضارة الإسلامية. ولكن في الجانب الثقافي والنهوض المادي وكذا، بالفعل استطاعت أن تنمي العملة وأن تؤسس الجيش وكذا وكذا، وكانت حضارة بهذا المعنى المادي. وبما أننا كنا حضارة فلا أحد سيمنعنا من استئناف هذا النوع من الانبعاث الحضاري. هذا الاقتدار التاريخي متوفر عندنا، الاقتدار المعنوي، الاقتدار الجيوبوليتيكي بكل ما تتسع له الجغرافيا من إمكانات، الموارد الطبيعية الاقتصادية. هدرنا الكثير، نحن قريبا سوف ينضب النفط على الأقل، نتحدث عن 2030 سوف نعيش حالة من نضوب هذه المادة، وبالتالي حتى على المستوى الريعي نحن نفتقد الكثير ونهدر الكثير من الفرص للأسف. هذه في الموارد الطبيعية، نحن نعيش في مجال جغرافي نتمتع بكل الموارد الطبيعية، بل نحن الذين نمنح أو نشد عصب الحضارة الآن المعاصرة القائمة على الطاقة، نحن من يشد عصبها. الموارد البشرية بكل ما يعني تعني الكلمة من معنى، القدرة الشبابية الهائلة. نحن مجالنا الجغرافي الإسلامي مجال حي وشبابي، القاعدة الهرمية للساكنة في العالم الإسلامي هي شباب، وهذه يعني هذا رصيد للأسف نحن لم نستثمره بعد، لا بمشاريع تنموية ولا بمشاريع احتوائية، ولذلك شبابنا يتحولون إلى نقيض ما ينبغي أن يكون عليه، أصبحوا متطرفين إرهابيين إلى غير ذلك. هذا أيضا من الوجه الآخر لهذه القوة الديموغرافية والموارد البشرية. قضية المنظومة التعليمية والتربوية في العالم الإسلامي، هل هي بذلك الشكل الذي تحول البرنامج إلى مدماك حضاري وأساس لقيام هذا النوع من المشاريع؟ هل إعلام تعليمنا هو يعني في الحقيقة، هل هو تعليم نهضوي أم أن مجرد قطاع تربوي لسد حاجات قطاعية معينة، نوفر موظفين لقطاعات أخرى، وربما إذا سد سوق الشغل أصبح التعليم لا معنى له؟ هل التعليم مبني على مخطط نهضوي حضاري؟ هذا أيضا تحدي. الكفاءات أيضا، الوضع الجيوستراتيجي لهذه الأمة الذي يتمركز في ما كان يسميه مبدع فكرة الجيوسياسية ماكيندر بالمدينة أو العالمية، بمعنى أنه يستوطن منطقة حساسة في المجال الأوراسي، وبالتالي حتى بالمفهوم ماكيندر، وتردد أيضا في لدى بعض الجيوسياسيين حتى لدى بعض الأمريكيين يعني مثل بريجينسكي، أنه من يستطيع أن يمسك بعصب المجال الأوراسي يستطيع أن يهيمن على العالم كله. فإذا نحن حتى في تموقعنا الجيوسياسي نمتلك اقتدارا جيوستراتيجيا يمكننا، ونحن الآن في محور صراع كوني في الحقيقة، ولكننا تحولنا بفعل تراجع الفكرة الحضارية إلى مجرد أدوات للمشروع الحضاري الغربي، بحيث أصبحنا نحن مجالا للبديل عن الفكرة الحضارية، هو مجال لإدارة التوحش، وهو عنوان الدولة التي أريد لنا أن نكون عليها، دولة داعش، دولة إدارة التوحش بدل دولة الانبعاث الحضاري. وشكرا.
ایشون به مفهوم تمدن در قرآن اشاره کردن و مفهوم تمدن رو تمکن در زمان و مکان و انسان میدونن. مفهوم تمدن تمکن در همه این زمینه هاست. در ادامه نقدشون از اندیشه قدرت محور و اقتدار محور قبلی که توضیح دادن، مفهوم قریه از نظر ایشون در قرآن اطلاق میشه بر تمدن با همون مفهوم سخت افزارش، که ما وظیفه داریم که یعنی در چارچوب فکری قرآنی جایگزین تمدن با محوریت اقتدار، جایگزین قریه با محور اقتدار، قریه ایست بر اساس اخلاق و هنجارها و ارزشها و فرهنگ. اقتدار معنوی و روحی تمدنی رو به عنوان کانون اندیشه تمدنی اسلام میدونن و به اون دعوت میکنن. پروژه تمدن بر اساس وجدان، به تعبیر ایشون الضمیر، بر اساس درون باطن، ارزش‌های انسانی در تجربه انقلاب اسلامی ایران هست که باعث ایجاد رعب در اردوگاه تمدن متقابل و رقیب شده. در عرصه ایران دارای ظرفیت استقطابی و جذب توانمندی ها و ظرفیت های جهان اسلام هست. از قدیم میگن این ظرفیت وجود داشته، توانسته فرصت ها و عالمان و دوائر فعال در حوزه اندیشه رو در جهان جذب کنه. این ظرفیت هست، منظورشون این هست که بعد از این ظرفیت استفاده کرد. یعنی همونطور که در عصر صفوی فرض بکنید ایرانی ها تونستن که نقاط قدرت و تحول فکری رو جذب بکنن و کانون تمدنی در داخل درست بکنن، امروز اما این حالت استقطاب ضعیف شده. بعد این اتفاق بیفته، بعد ایرانیا بتونن ایران رو تبدیل کنن به محل تجمیع، تألیف و اقامت ظرفیت‌های جهان اسلام، تا این متکی بر صرفا نگاه قومی و ایرانی نباشه. ایشون در خلوت‌ها با من این حرفا رو خیلی زدن و گله‌های اینجوری زیاد کردن. و ایشون تمدن گرایی رو بر اساس همین نکته، تمدن رو نقیض قوم گرایی میدونن و اعتقادشون اینه که رویکردهای قوم گرایانه با رویکرد تمدنی نمیسازه، برای اینکه تمدن نیاز به قدرت استقطاب داره. اگه شما قوم گرا باشید نمیتونید یک پروفسور یا یک مثلا اندیشمند عربی رو بیارید اینجا، برای اینکه میگه من تو هر کوچه و بازاری که دارم راه میرم دارم به من بد میگن، یا دارن خودشون رو خیلی میدونن و دیگران رو هیچ میدونن. تمدن شکل نمیگیره با این نگاهی که ایشون گفتن. تمدن اقتداری، چرا؟ ممکنه عثمانی ها بیان برن توی مصر، مصر رو هم بگیرن. خب شما میدونید مصری ها تا چند سال داشتن علیه عثمانی ها حرف میزدن. حکومت عثمانی ها در لبنان در اینها به یک حکومت منفور تبدیل شده بود، اما حاکم بودن در کل این منطقه شام، منطقه آسیای چیز میانه، بالکان، اینا بودن، اما اون نفوذ رو نداشتن. اقتدار به معنای خلدونیش رو داشتن، اون تمدن رو داشتن، اما این معنایی که ایشون میگه استقطاب کردن، ضرورتش و زمینش و شرطش قومیت گریزیست، نه پشت کردن به قوم. قوم گرایی به معنای یک فلسفه و یک اتوریتی فکری. آمریکا مثال میگن، میگن امروز آمریکا هم اگر میبینیم که نفوذ داره، اقتدار داره، تمدن داره، عملا مبتنی بر ظرفیت‌های دیگران داره این کارو میکنه. یعنی آمریکایی‌ها دارن بر اساس توانمندی و پتانسیل تمدنی دیگران در همه جا مانور میدن و با این نگاه تمدن آمریکایی تمدن قومی نیست. قومگرایی به معنای مثلا عربی یا ترکی یا فارسی اون یک چیز فراقومه و میگن نمیشه پس به جز این مسیر مسیری نداریم برای تمدن سازی. شرط اقتدار تاریخی تمدن سازی رو هم داریم، چون داشتیم این تمدن رو، یعنی کسی الان مقاومتی در برابر این که شما نمیتوانید یا ندارید ندارید، چون تاریخ تاریخ تمدنی است و این خیلی مهم میدونن، شرط مهمی است که محقق هست از نظر سایکولوژی. حالا بین المللی رقبا شما رو به عنوان یک تمدن بالقوه الان و بالفعل تاریخی قبول دارن. اقتدار تاریخی معنوی هست، اقتدار جغرافیایی برای تحقق تمدن هست از نظر جغرافیا، منابع طبیعی، سرزمین‌ها و فرصت‌های توسعه سرزمینی هست. شما می‌دونید که مالک بن نبی وقتی ارکان تمدن رو ذکر می‌کنه میگه سه تاست: انسان، زمین، زمان. یعنی این زمین رو ما داریم، این زمین تمدن سازی رو ما داریم، به تعبیرشون میگن جغرافیا. ژئوپلیتیک مورد بعدیشه دقیقاً. پس موارد و منابع و اقتصاد و اینا رو داریم و در بحث‌های منابع طبیعی اشاره کردن که سال 2030 سال فروکش و فروکاهیده شدن منابع نفت هست و اون وقت قدرت‌های تمدنی، من بعضی از جملاتشون رو تکمیل می‌کنم برای اینکه جای دیگه ازشون شنیدم و گفتگو داریم با هم، منظورشون این است که با ظرفیت تمدنی که ایشون تقریر کردن با اون مفهوم، در نبود نفت می‌شود چارچوب‌های تمدنی جدی ساخت. اینجوری نیست که نفس تمدن سازی ما به نفت وصل باشه و اینایی که دارن نفت و اینجوری خرج میکنن در مسیر تمدن سازی نیستن به این شکلی که ایشون میگن. در عرصه ژئوپلیتیک، بله در عرصه ژئوپلیتیک هم توضیحات مفصلی دادن از نظریه دهکده جهانی و صحبت‌های بژنسکی و دیگران که کسی که روی این اوراسیا و روی منطقه خاورمیانه و آسیای غربی، این منطقه وسط ژئوپلیتیکی، یعنی منطقه وسطی به تعبیر قرآنی سرزمینی است از نظر ژئوپلیتیک و نقش این منطقه در سیطره و قدرت و غیر از بحث اقتصاد، اینجا هم خیلی خوب توضیحات مفصلی دادن و اعتقادشون اینه که این نقطه کانونی ژئوپلیتیک رو هر کی داشته باشه و حضور قدرتمند و قوی داشته باشه، بخش مهمی از شروط و ظرفیت‌های تحقق تمدنی جهان اسلام عملی میشه. و ما در کانون، این نکته آخرشون بود، نکته قبل از آخر بحث منابع انسانی، ایشون از نظر منابع انسانی به عنوان مهمترین عامل و ظرفیت تمدن سازی نام بردن با همه ابعاد این منابع انسانی، از جمله به یکی دو مورد اشاره کردن، مسئله ظرفیت جوان بودن جهان اسلام، جوانی رو به عنوان یک ظرفیت تمدنی جهان اسلام میدونن که ما برای نسل جوان جهان اسلام طرح تمدن سازانه نداریم و اعتقادشون اینه که جوانها با ظرفیت‌های مهم روحی و روانی و اقتداری که دارن، ظرفیت توانمندی که دارن، میتونن با اونها، چون جوامع دیگه جوامع یا پیر هستن یا نسل جوانشون جوانهای مهاجر دیگران هستن، بالاخره با این مسئله رو به عنوان یک عامل مهم تمدن سازی در جهان اسلام میدونن. نظام آموزشی، تعلیمی و تربیتی ضرورت انکارناپذیر تحقق تمدنی است. یعنی اگه مسلمان‌ها نتونن، ایرانی‌ها نتونن نظام آموزش عالی و تربیتی و تربیتی انسانی متناسبی داشته باشن که از دل اون انسانی با این شاخصه‌ها تربیت بکنن و کادری برای مدیریت این حوزه‌های تمدنی تربیت بکنن، عملاً اون تحقق پیدا نمی‌کنه. این ظرفیت، ظرفیت مهمیه که انقلاب اسلامی در مسیر این تحول بنیادین نظام آموزش تربیتی و عالی و آموزش‌های آموزش پرورشیش قدم‌هایی برداشته و می‌تونه برداره و با یک جهاد علمی و ابداعی و ابتکاری به اون حوزه تمدنی خودش نزدیک بشه. و چون این مقوله ها اساساً در حوزه تمدن سازی مورد توجه نبوده متاسفانه در جهان اسلام، نهایتش به تعبیر ایشون ادارت و توحش، مدیریت توحش و و و, و, و چی؟ نه ترجمهش کن، ادارت و توحش چی بگیم؟ مدیریت توحش. خیلی خوب، آره سخته شد، ما هم میگیم توحش دیگه. مدیریت توحشون میدونید عنوان اصلی جریان داعش اینه دیگه، حتی یه کتابی ازشون هم منتشر شده مبتنی بر همین مفهومه. اونا توحش رو مشروعیت بخشی میکنن، میگن توحش برای تحقق استیلا ضرورت داره. احسن جناب آقای دکتر براتی عزیز، ددمنشی، مدیریت ددمنشی که واقعا ددمنشانه هم هست. لذا این نکته آخرشون بود که اگر این مسیر چارچوب هایی که ایشون برای تمدن ذکر کردن و نقدی هم کردن بر سابقه تئوری پردازه تمدنی، در این چارچوب نظامشو نسازیم، نظام آموزشیشو، آدمشو از دل این نظام در نیاریم، ظرفیت های سرزمینمون رو قدر ندونیم، ارتباطات، اون بحث این که گفتن که العلاقه، گفتن القدره العلاقه است، یعنی قدرت و اقتدار مناسباته، این فقط بحث اقتدار است. این مجموعه ای که ایشون ذکر کردن اگر ما اینو نداشته باشیم، آخر کار همین میشه که امروز در جریان داعش و ادبیات داعش میبینیم. خب من تشکر میکنم از جناب آقای استاد لسانی، شکرا جزیلا، و هم از ایشون عذرخواهی میکنم، هم از دوستان که از عمد هم البته خیلی از حرفای ایشون رو مجبور بودیم که حذف کنیم که به زمان برسیم، ولی سعی کردم خلاصه فرمایشات ایشون رو به دوستان منتقل کنم. الان ما نمیدونم چقدر وقت داریم، چون من مدیر جلسه اصلا قرارم، ولی الان برای سوال دیگه، الان دوستان سوالاتشون رو بفرمایند، من خلاصه سوالاتشون رو، اگر کسی عربی میدونه عربی سوالش رو طرح کنه که کار من راحت تر بشه. آیه دکتر ادریسانی هم ارجو ان تكون ردود باختصار شدید لنتناول المزید من الاسئله. خب دوستان الان بحث آزاده، اگه میخوان بفهمند روشن کنید صحبت کن.
تفضلتم بان الحضاره نقيض القوميه وضربتم مثل امريكا، كيف تفسرون النموذج الفرنسي؟ فرنسا معروفه باعتزازها بقوميتها، هل امريكا استثناء كما قال ماركس أم فرنسا هي الاستثناء؟ كيف تقيم؟
شكرا جزيلا. تشكل أمريكا معروف في تاريخنا الحديث، ولذلك بدأنا نسمع الكثير ممن يولول تحذيرا من ضياع شيء اسمه الهوية الأمريكية أو القومية الأمريكية، ولكن في الحقيقة هذه من أسخف الدعوات. حتى هينتينغتون ينبه إلى أنه يجب أن نحرص على الحفاظ على ثقافة هويتنا الأمريكية. ما هي الهوية الأمريكية؟ هي الهوية الأنجلوساكسونية. طيب ماذا للشعوب والملل والقبائل الموجودة في أمريكا اليوم، وهي من كل أوروبا ومن كل آسيا ومن كل أفريقيا إلى غير ذلك؟ فبالتالي هذه الدعوة بالنسبة لأمريكا غلط. أساساً هما هربوا من قوميات أوروبية وشكلوا هذا الذي يسمى الآن الطريقة الأمريكية أو المنظور الثقافة الأمريكية. بالنسبة لفرنسا أيضاً هذه من نقاط ضعفها حتى في كل أوروبا، هم ينظرون إليها كأنها دولة هشة تخاف، ومع ذلك هي تسرق الخبرات والعقول. هي تؤمن بأنه حتى في سياستها في الهجرة إذا كانت هناك كفاءة تستلبها. كثير من العقول الفرنسية هي من أصول غير فرنسية، ففرنسا هي مثالها استثناء لأنها الدولة التي لا تعترف فقط. فيه مشكلة أخلاقية كبيرة جدا وخوف ورعب على هذا الشيء اللي اسمه القومية، لكن حينما ندخل في النسق الاجتماعي والثقافي الفرنسي سنجد أنها ثقافة متشظية أيضا، وثقافة أيضا مبنية على أصول غير فرنسية. ففرنسا هي آخر الدول الأوروبية التي لا زالت تنعق بهذه النزعة الهوياتية التي من خلالها تكشف كل مرة عن أنها دولة فاشية تجاه المهاجرين وتجاه الشعوب الأخرى، وهي من الدول المعقدة جدا. يعني التعقيد هنا مش معقدة في 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 اجتماعي، وإنما من ناحية التحليل النفسية، العقل السياسي الفرنسي عقل مريض.
کنار مستشوا که نمیتونم قربان شما. نه ایشون میفرماید آمریکا جان، ها سوال شما متوجه نشد. ایشون فرمودن که ملیت قومیت نقیض تمدن، مثالش هم آمریکا زدن، یعنی هر کجا که حوار هست تمدن هست قومیت کمرنگ میشن. بعد من سوالم این بود که اگر اینجوری باشه فرانسه چجوری شما توجیه میکنید که فرانسه معروفه به حس قومی گرایی، حس ملیت گرایی. ایشون فرمودن که مغز فرانسه مغز بیماریه. ایشون فرمودن که یادم اومد اگر لطف کنید. بعد فرمودن که فرانسه همه محصولات فرهنگ تمدنیش وارداتیه، یعنی اکثر فیلسوفان فرانسوی از خارج اومدن، یعنی یه ترکیب وارداتیه. برای همین نمودج یا پارادایم فرانسوی پارادایم بیمارگونه است، نمیشه روش حساب برد.
ببینید من یک نکته خیلی اونجا لازم هم تحت فرمایشات آقای دکتر اتریس و جوابی که دادن، ما خیلی وقتا بین قوم و ملت خلط میکنیم. اون چیزی که با نگاه تمدنی در تناقض هست اون نگاه قومگرایی عنصری نژادی به اون معنی است. ولی وطن به عنوان یک کشور، فرض کنید ایران، ما از ایران که صحبت میکنیم لزوماً مفهوم ایران مفهوم قومگرایی نیست و به نظر من حتی فرانسه فرقی نمیکنه. ببینید در فرانسه وقتی شما به عنوان یک ایرانی برید در داخل اون کشور به یه مقامی برسید، به شما میگن این فرانسویه. به این معنی قومگرایی، بله عرب ها امروز تجربهشون بسیار فاجعه باره که اینها نگاهی واقعا نژادی دارن. من بعضی وقتا به اینا شوخی میکنم، میگم شما نژاد پنج هفته اخیر که تونس بودم در یه جلسه رسمی توی دانشگاه زیتونه، گفتم واقعا رفتار شما نژاد کرد. گفتن چرا؟ گفتم برای اینکه من 15 سال تو کشور عربی زندگی کردم، من اگه 5 سال تو هر کشوری دنیا زندگی کنم منو از خودشون میدونن. من بعد از 15 سال نمیتونم بگم که مثلا نه دکتر مرزایی عربی. چرا شما؟ نه الان خب نمیپذیرن، میدونن حالا بخششون آره. من عرضم اینه، بله خب اونا مصری ها اینا خب اصلشون عرب نبوده، ولی الان اونا میگن حداقل ما 6 تا جدمون عرب، یعنی باید منم 6 تا مثلا نسل بعدیم تازه مثلا بخوان عرب بشن. قرار از این که این قومگرایی که فرمودن نقیض تمدن سازی است، رفتار همون پان ترکیسم و پان عربیسم و پان فارسیسم اونا هستن و الا اون چیز نیست. در هم ممنون از سوال و از جواب. خب دوستان سوالاتشون رو بفرمین، اگر بفرمین آقای دکتر.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم.
شكرا على هذه المحاضرة الثمينة المثمرة. ولكن ممكن تبديل بعض المفاهيم بالبعض، مثلا الآن بدل الدولة القومية هم في الغرب يؤمنون كما تفضل الأستاذ الدكتور ميرزاي بالدولة الوطنية. الدولة الوطنية فيها عنصر الأرض وفيها عنصر السيادة، عنصر النظام، يعني كل الأشخاص والناس الذين تحت إدارة هذا النظام السياسي وداخل هذه الحظيرة والأراضي، ولو كانت بعيدة عن المركز. مثلا الآن في فرنسا لها جزر ولها مناطق ما وراء البحار، ولكن تعتبر فرنسا، أرض فرنسا والأقوام اللي تعيش فيها فرنسيون، وإن كانوا من أصول عنصرية وقومية ولغوية مختلفة، ولكن في لغة رسمية، لغة الدولة، لغة الحكومة، لغة فرنسية، وكذلك السيادة، السيادة السياسية، السيطرة والهيمنة السياسية، والأراضي التي هي تتبع هذه الدولة. فلذلك ممكن ننتقل من مفهوم القومية عندهم إلى مفهوم القيمية، يعني الذي يؤمن بهذه القيم يعتبر مواطنا وعضوا لهذه الحضارة ولهذه الدولة. كما أننا نشاهد مثلا بعد هذه 10 سبتمبر، ما أدري 60 أو أكثر من المفكرين الأمريكيين نشروا إعلانا تحت عنوان لماذا نحارب؟ لماذا نحارب؟ قالوا نحن نحارب من أجل القيم الأمريكية. القيم الأمريكية هي الأصل، يعني وهي العنصر وهي الجوهر في الحضارة عندهم. ما أدري هل توافقون أم لا.
شكرا كثيرا. بالفعل الدولة القومية اليوم باتت يعني محل نقد، والحديث اليوم، كل الحديث اليوم عن الدولة الوطنية، ولكن إلى أي حد نجحت هذه الدول بما فيها أمريكا، بما فيها فرنسا؟ عند كل حدث تهتز الدولة الوطنية ونصبح نتحدث عن الثقافة القومية. فرنسا مثلا عندها بند فيما يتعلق بما يمكن أن نسميه بالأمن الثقافي، بمعنى أنها إذا أحست بأن هناك تهديد لثقافتها، إذا شعرت، إذا رأت، يعني في رأت وشعرت، هذا مجال كبير للتأويل، فمن حقها أن تتخذ إجراءات قاسية تجاه الأمر. ومن هنا أشياء، ليس البرقع إلا شيء آخر، شيء أي شيء يهدد ثقافتهم يعتبر تهديد للأمن القومي الفرنسي، وهذه مشكلة الآن يعيشها حتى الكثير من النخب الفرنسية، يستشعرون هذا الخطر الذي تتأول إليه فرنسا، خصوصا أنه بدأت تظهر الآن بعض الخيارات العنصرية والقومية اليوم في الانتخابات ونفس الشيء بالنسبة للأمريكيين. اليوم حينما يتحدث هينتينغتون عن أنه لا بد أن نقضي على الهجرة لأن تهدد ثقافتنا، وأي ثقافة أمريكية لازم أن تكون أنجلو ساكسونية، يعني هذو المكسيكان وغيرهم وكذا اللي جايين، هذو لا يمثلون جوهر الثقافة الأمريكية، بل حتى الطليان والفرنسي لا يشكلون الأنجلو ساكسون. وهذا فيما يبدو أن ترامب اليوم يبني صورا على فرنسا لكي يحولها إلى هذا، يرتد بفكرة الدولة الوطنية الأمريكية إلى المفهوم الفرنسي، الدفاع عن الثقافة ومواجهة الهجرة، وصولا إلى أمريكا اللي أسميها أمريكا المحروسة الآن اللي يبنون فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما فکر میکنم نزای اصلی گفتمانسازی در جهان اسلام بین غرب و ایران هست، یعنی ایران به عنوان نماینده قدرت متعالیه سطرهایی به یک شکلی، و غرب هم به عنوان دستگاهی که از قدیم الایام قدرت نرم، قدرت سخت داشته و به تعبیری قدرت متدانی، و این دو رواق رقیب اصلی در جهان اسلام همین، یعنی غرب یه سری طرفداران داره در جهان اسلام که بیشتر همین قدرت سخت رو دارن پیگیری میکنن، خارج از اون گروه ها و جریان اسلامی سلفی رو میخوام بگم تا بین اندیشمندان، و در ایران هم که ما نماینده قدرت نرم هستیم. اما واقع مطلب این است که ما هم در صحنه میدانی، عرصه میدانی، ناگزیر یا ناچارن انحرافی رو یا اجباری رو پذیرفتیم که به سمت همین قدرت سخت داریم حرکت میکنیم، یعنی قدرت نرم جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی، که در واقع بتونه فهم بکنه عرصت معادلات جهان رو. ما الان غربی ها هیچ تصویر درست از قدرت نرم نداریم، ما در تبعین و تعریف قدرت نرممون، قدرت متعالیمون واقعا توفیق زیادی نداشتیم. گام اول رو در واقع در فلسفه صدرا میبینیم، اما بعد از ایشون دیگه وفات شارحانی میبینیم و هیچ عبوری از ملا صدرا برای که به امروزی بودن در واقع و معاصریت برسیم رو نمیبینیم. و نباید از ابن خلدون ها هم خورده بگیریم تو دستگاه معرفتی که ارزم خدمت شما امثالیشون داشتن، بیشتر سازوکارش بر اساس مکانیزمی که میتونست فقط قدرت سخت رو تحلیل بکنه در حوزه جامعه شناسی. برای این رو ما ارزم خدمت شما باید به خودمون برگردیم که این ظرفیتی رو که ما به عنوان ایرانیان، حکمای ایران چه قبل از اسلام و چه بعد اسلام ایرانی بودن اکثراً، و هرگاه که ایرانی ها در تمدن اسلامی، در حکومت های اسلامی حالا نقش داشتن، جایگاه داشتن، باعث تحول در حوزه تمدنی اسلام شدن. ما باید این قدرت گذشته رو در واقع بازسازی کنیم، فهم کنیم و تمرکزمون رو ببریم و بتونیم ایجاد گفتمان کنیم، ابتدا در بین اندیشمند، بین ما و اندیشمندان اسلامی، که بتونیم به یک در واقع فضای مشترک ذهنی و برسیم که این متأسفانه این ارتباط نداریم، و بعد اگر بین خودمون به این تفاهم رسیدیم و فهم مشترک رسیدیم، موقع میتونیم با غربی ها هم مواجهه سازنده داشته باشیم.
حالا شما که مجمع زیاد درست کنید، مجمع حکمای تمدن سازم دفتر درست کنید، مشکل حل میشه. دکتر عبدیپور هو کاتب باحث فی هذه الدراسات الدولیه ایضا، هو يقول أن العالم اليوم يشهد تنافسا ثنائيا تقابليا بين مخيمين الفسطاطين الحضاريين، الضفة الغربية والإيرانية. يعني لا يوجد، هو لا يرى يعني رؤية ثالثة حضارية، وأنا أرى طبعا، بس هو يقول الآن النزاع العالمي حول الرؤيتين. الرؤية الغربية هي رؤية خشنة صلبة، يعني رؤية حضارية تركز على البعد الصلب والخشن، أي السلطة والعناصر المادية. نعم، هاردوي يجون إلى فرنسا فيان البته. والغالب على توجهنا هو الرؤية ناعمة، النعومة، نعومة الثقافة ونعومة الأخلاق، يعني البعد الإناثي للحضارة. وهو يعتقد أننا مع الأسف نمشي باتجاه الرؤية الخشنة أو الصلبة، يعني بانزلاق، بالتزحلق بدون الإرادة ممكن، بس يغلب على التوجهات الحاكمة القائمة الآن علينا أيضا. هو وكأنهم يعني يواجهوننا بالصلب والصلابة والخشونة، نحن بشكل لا شعوري ننزلق في المواجهة أيضا معهم، يعني أصبحنا منفعلين حضاريا حسب تفسيري. يزاري هرفتو شرهم ميدم. المسألة التي أثارها دكتور هو أن الفلسفة الصدرائية لها من الطاقات والظرفية الفكرية الجيدة لتساهم، لكن لم نستطيع أن نجددها ونقوم بإعادة طرحها للعالم. العالم اليوم لا يملك صورة صحيحة عن البعد الناعم الحضاري لنا، أو البعد الثقافي، أو البعد القيمي، أو البعد الإنساني. هذه الأبعاد الحضارية عندنا غير مفهومة للآخر، لذلك نحن أيضا مقصرون. وهو يدعي بأن الحكماء كما يسميهم، أو الفلاسفة والحكماء الإيرانيون، كلما دخلوا قرية، يعني كلما دخلوا تجربة سياسية ساهموا في إعمارها أكثر. فلذلك من الضروري استعادة هذه الورقة القوية. ليه؟ لأن الحكماء يمثلون المخيم الثقافي والفكري والإنساني، فاستبعادهم من الحركة الحضارية سينتج كارثة، أو نستمر في الكارثة. قبود بفهمك.
أشكرك على هذا التساؤل أو هذه الرؤية، لأن بالفعل هناك اليوم تنافس على المستوى الثقافي. الغرب يشكل كتلة في حالة تدهور أو انحطاط، لو أردنا نستعير من شبينغلر انحطاط الغرب، هو آيل إلى الانحطاط شاء أم أبى،
لم يعد اليوم أو يحاول فقط أن يغرينا بهولوغرامية حضارته، يعني الزيف الحضاري. وندرك ذلك في مجال الفن حينما قام فيلم 300 وكم إسبارتي، هذا الفيلم المشهور الذي يحاول أن يحين الصرعة الحضارية بين اليونان الإغريق وبين فارس، ليعطي دائما في الناشئة، والغرب يحاول دائما أن يحول هزائمه إلى انتصارات ولو بطريقة لعبة الصورة. دائما الغرب لا يعترف وهو دائما في حالة هروب، ولكن خصوصا الأمريكيين الهروب نحو الغرب الويستر، هذه معروفة في الأدب الأمريكي ونقاد الأدب الأمريكي، أن هناك هروب دائما يحوله الإنسان الأمريكي إلى حالة تفوق. مع الأفغان مع الفيتنام واجهوا مقاومة كبيرة، ولكن في الميديا وفي الفن وفي السينما وفي هوليود دائما نتحدث عن رامبو وغيره. أنا أتعجب أحيانا يفتعلون قصص انهزموا فيها ولكن يعيدون تحيينها. مثلا أشوف فيلم دلتا فورس حيث يريدون أن يتحدثوا عن قصة الطائرة الجابرية ويريدون أن يصلوا إلى الحاج رضوان. فتشيك نوريس هذا الذي سماها جورج بوش بأنه يمثل القبضة الأمريكية يعتبر نفسه أنه بالفعل انقذ الطائرة ووصل إلى أن يقتل الحاج رضوان قبل أن يقتلوه، فهو قتله في 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 هوليود. ولكن في تشخيصهم للفيلم نجد أنهم أعطوا صورة عن الحاج رضوان هي في الحقيقة تشبه الدكتور حطيط، يعني شيء مختلف تماما يعني. وتكرر هذا في أفلام كثيرة، يحاولون دائما أن هم مهزومون فيها ويحولونها. في فيتنام، في إيران الطائرة لما سقطت في طوس أو في المعروفة لإنقاذ الأسرى، مثلوا فيلم على أساس أنهم واصلوا السفارة واستنقذوا رهائنهم. فهذا يتغدى العقل الأمريكي على هذه الانتصارات الهولوغرافية الزائفة. فأعتقد وهذه حالة الدجال الذي يغوي الناس، يغوي العالم، سيظهر لهم ممالك ويظهر لهم أموال ويظهر لهم أشياء مهمة ومظاهر قوة حتى يستقطبهم ويغويهم. على الأقل هذا نفهمه نحن من سيرة الدجال في ثقافتنا. فهناك بالفعل خطر، هم يخشون من الانبعاث الحضاري الإيراني ويريدون أن يئدوه في بداياته، لأنهم يعرفون أن هذا العمل إذا تراكم، هذه المشاريع إذا تراكمت، وهم يضربون الحسابات بالخمسين سنة، بالقرن، بالقرنين، لأنهم ينظرون بمنظار النموذج الحضاري. بالنسبة فقط للفلسفة الصدرة أو قضية القوة الناعمة بمفهوم زيف ناي وغيرهم الذين نظر، أمريكا هي نفسها لا تستغني عن القوة الناعمة. إذا تخلى أحد عن القوة الناعمة خسر، لأن القوة الناعمة هي الحرب بالنموذج، هي أن أحاربك بتناقضاتك، هي ولذلك هم حاولوا أن يصنعوا لنا داعش. طبعا فيه ما فيش الوقت حتى أفصل كيف أن الأمريكيين ساهموا في الحقيقة في صناعة والتأثير في صناعة داعش لكي تكون هي النموذج البطاش لإدارة التوحش مقابل الحضارة الناعمة. إدارة التوحش في أدبيات داعش وهو أنهم يقولون نحن نستطيع أن ننتصر بالخشونة. لماذا لم ينتصر أسلافنا؟ وللأسف أنا لا أدري بأي ضمير وبأي وجه يعتبرون حركة يحيى هي من تراثهم. فيقولون أنه هؤلاء فشلوا لأنه كانوا رحماء مع أعدائهم، ينتصرون ولكنهم رحماء، لكن السفاح والعباسيين انتصروا لأنهم كانوا يذبحون، يقتلون بخشونة. لذلك يجب أن نتبع هؤلاء وأن لا نرحم، ما فيش إدارة رحمة في إدارة توحش بس. فأنا أعتقد أن هذا شيء مهم، العناية بمفهوم القوة الناعمة في إيران حتى لا يتم الانزلاق، لأن الانزلاق إلى الخشونة لا نعني بها المواجهة أو رد الفعل في مكانه، وإنما نعني بها تعدد مصادر المواجهة. بمعنى الثقافة في مجال الصراع الحضاري، النموذج، تكوين النموذج، ويعني انبعاث أو بعث ما هذه الظرفيات للاقتدار، تفجير اقتداراتنا في مواجهة الحضارة. لذلك جوزيف ناي وغيرهم الذين نظروا للقوة الناعمة قالوا يمكن أن نحول مثلا تسريبات ويكيليكس إلى حرب ناعمة أو إلى قوة ناعمة. كل شيء تناقضاتنا يفجرونها، وهذا الذي يحدث في عالمنا اليوم هو في الحقيقة جزء من الحرب الناعمة. استطاعوا أن يفجروا تناقضاتنا، استطاعوا أن يخرجوا توحشنا أيضا، فهذه داخلة أيضا في إدارة الحرب الناعمة.
اینطور نیست که اونها نمایندگی بکنن از جنگ خشن و ما جنگ نرم. در واقع میگه اونها هم الان دارن دقیقا علیه ما وارد جنگ نرم میشن و تناقض‌های درون گفتمانی ادبیات و فکر و اندیشه ما رو دارن به دنیا برای تضعیف جبهه ما پررنگ میکنن و ارائه میدن. تصورت پردازی، میدیا، رسانه، همه این کارهایی که داره الان صورت میگیره. بلوک غرب رو تکرار کردن در حال اضمحلال، اما چیزی که باعث جلوگیری از این، یعنی انتقال این پیام اضمحلال به دیگران میشه، یک پدیده است که ایشون ازش به عنوان هولوگرام یاد بکنه. هولوگرام یک فرایند فیزیکیه، بازی با نور هست، یعنی در حقیقت ساختن یک تصویرهای سبعدی نورانیه با تابوندن های خاصی از نور در یک شی. که شما وقتی که مثلا فرض کنید این قندان اینجاست، اینا با یه بازی های تابشی نوری تصاویر سبعدی درست میکنند که شکلش هم متفاوت در میاد. در نگاه هولوگرامیک لو صحت تعبیر، نگاه مادی آرام آرام به یک فضای فرامادی متافیزیکی وصل میشه که هولوگرام اساسا یک واژه است که از فیزیک کوانتوم آریت میگیرن برای استفاده از این مفهوم. ایشون میگن غرب مثلا در فیلم 300 میاد و عوامل و عناصرش رو امروز پیروز نشون میده. عنصر مادی نداره این حرف، اما عنصر تصویری سازه داره. لذا ایشون در یک نگاه دیگری اعتقادشون این هست که باید با نگاه هولوگرامی در دنیا ما هم شرکت کنیم، آزاد بکنیم صورت رو از ماده، چنان که باید آزاد بکنیم اندیشه رو از روش‌های خاص معهود. این نگاه‌ها رو دارن، این حرفشون اشاره به اونجا داره. یا در بحث فیلم هولیوودی که حالا اسم بردن نمیدونم چی بود، ایشون میگن از فرهنگ دجالیت در رسانه و در ترسیم فلسفه و اندیشه استفاده میکنن، اغرا کردن و اغوا کردن افراد با صورتهای غیرواقعی تقلبی تصنعی. رسانه رو به عنوان یک حرکت دجالی در دنیا تلقی میکنن که بدون اینکه واقعیت داشته باشه از شکست خورده پیروز درست میکنن. رامبو و فرهنگ مثلا رامبو رو به عنوان جبران شکست‌های مادی و سرزمینی در جنگ ویتنام تلقی می‌کنند. همینطوری ایشون مثالایی زدن که اونا دارن از این ظرفیت استفاده می‌کنن و ما متأسفانه از این فضای نرم استفاده نمی‌کنیم. مسئله داعش رو نکته جالبی بود که گفتن داعشی‌ها در اداره توحش یا به تعبیر آقای دکتر براتی اداره ددمنشانه، میگن اونا گفتن که یحیی علیه السلام به خاطر اون منطق رحمت و ترحم و شفقتی که میکرده شکست خورد، در صورتی که صفاح و عباسیان و امویان کسایی که با خشونت کار کردن استیلا پیدا کردن. ما اگه میخوایم استیلا پیدا کنیم باید از روش یحیی استفاده نکنیم، از روش صفاح و روش هایی که در جریان اموی و عباسی استفاده میشه از اونها استفاده کنیم. یحیی ابن زید، نه یحیی ابن زید، یحیی النبی انت تقول، نه یحیی ابن زید، یحیی پیامبر که بنده خدا، و انقلاب نداشت. نه این نبود ماجرای یحیی بن یحیی بن زید که انقلاب کرد. زیدی ها الان تابع انقلاب زید هستن. ایشون میگن که اون حضرت یحیی بن زید که سرش بردار رفت و به اون وضع کشته شد، انقلابش اهل بیتی بود، سالم بود، درست بود. ایشون هم تعجب کرد چجوری اینا به یحیی و اینا مثلا. در هر صورت این نگاه ایشون بود در جواب آقای دکتر. خب دوستان سوالاتشون رو خلاصه بفرمایید. فکر کنم 5-6 من نمیدونم وقت چقدر مونده، چجوریه تا ساعت الان 12:30. شما دو سه تا سوال کوتاه هم خواهرها اگه سوالی دارن، آقایون دو سه تا سوال کوتاه ارجو ان تكون الاجابات دقیقه واحده بدن که دیما جلسه رو تمام کنیم. بله بفرمایید آقای دکتر.
با تشکر از جناب پروفسور خانی که قبول زحمت کردن و حوصله‌ای که داشتن خدمت شما عرض کنم که من دو تا ملاحظه نسبت به مباحث ایشون داشتم. در حوزه نگاه تمدن و مؤلفه هایی که در شکل‌گیری تمدن توجه میشه، من فکر کنم متناسب با پیچیدگی تمدن سازی تو عصر حاضر، این که ما توجه همون رو معطوف فقط به یه عنصر کنیم اشتباه هستش. یعنی اینکه حالا بیام تقابل بین ابن خلدون که قدرت رو محور قرار میده و کسانی که اخلاق رو محور قرار میده، به نظر من یه تقابل درستی الان نیست. در شکل‌گیری تمدن هم قدرت، هم اخلاق، هم فرهنگ و ثقافه و هم اقتصاد، همه اینها نقش‌آفرینی میکنن. اتفاقا به نظر من مرکزیت تمدن با قدرت، اما قدرتی که برخواسته شده از تمایلات باشه. تمایلات هم دو گونه شاید معنی میشه. لذا ما دو گونه قدرت داریم، قدرتی که برخواسته شده از تمایلات مادی باشه، چون وقتی قدرت تو جامعه شکل میگیره که تمایلات حول یک محور به وحدت برسن. اتفاقا تو دنیای غرب وقتی که یک انقلاب هنری صورت میگیره، تمایلات مادی میشه، قدرت حول اون تمایلات شکل میگیره و اتفاقا فرهنگ و انقلاب علمیشون هم حول اون نگاه انقلاب هنری و انقلاب در قدرت و انقلاب سیاسیشون داره شکل میگیره و اقتصادشون هم متناسب به اون شکل میگیره. پس ما با یک
ببخشید آقای دکتر، من قصد از قطع کردن نبود بگم ادامه ندید، چون حتما استفاده میکنم. من فقط میخوام بگم بی انصافی به ایشون نشه. ببینید من ضعف ترجمه داشتم، نتونستم حرفشون رو به شما منتقل کنم، اما ایشون اصلا قائل به این نبودن که شما میخواید من الان به ایشون. حتما ترجمه کردم. آقای ادریسانی کی گفتم فقط دو عنصر نمیدونم اینو اونه، یه لیست بلند بالایی از عناصر تمدن سازی رو گفتن، ژئوپلیتیک گفتن، فرهنگ گفتن، منابع انسانی رو گفتن، ارزش رو گفتن، خیلی وسیع صحبت کردن. حالا اینکه شما میگید که این اشتباس 92 تا بینش رو میگن، خب راست میگید، تایید میکنم فرمایش شما رو. در مسئله دوم که امام خمینی فقه محورانه، فقی محور این کارو کرده نه فلسفه محور، من اونم بهشون گفتم که الان جواب میدم. حالا من نظر خاصی هم خودم دارم.
يعني إيه شكرا شكرا مداخلة قيمة، لأنها النقطة الأساسية فيها والتي أؤمن فيها، وهي الانطلاق من حالة تعقيد الواقع. حالة تعقيد أو الإيمان بأن الواقع معقد، هذه واحدة من أسس العبر المناهجية التي أؤمن فيها أيضا، وهذا يحول بيننا وبين تبسيط مفهوم الحضارة وتبسيط أيضا عملية انبعاث الحضارة. نعم، الحضارة تقوم بكل شيء، الاقتدار هو العصب الذي يحول ثقافة أو يمنح ثقافة قوة أو يمنح الاقتصاد قوة أو يمنح فبالتالي المشترك بين هؤلاء هو الاقتدار. فنحن لا نقول بأن هناك قوة، حتى في بنائنا للنسق القيمي الحضاري نعتقد أن القيم كلها، وهذا هو المنظار الهولوغرامي اللي حولناه من الفيزياء إلى النسق القيمي، وهو أن كل قيمة تختزل كل القيم، وفي سياق ما تستطيع القيمة الواحدة إن نحن ركزنا عليها أن نبعث من خلالها كل القيم. يعني أنت لو تركز فقط على قيم الشجاعة ممكن أن تنبثق منها كل القيم. لذلك الغرب ركز على قيمة أو قيمتين وصنع منها أشياء كثيرة. نحن عندنا قيم كثيرة، ولكن النسق انحط إلى درجة أننا لدينا قيم من دون نسق. يعني وحينما تكون القيم من دون نسق لا تفعل فعلها، ونتحدث عن يعني لا نتعاطى مع القيم من الناحية النفعية، بحيث ما هي القيمة التي تستطيع في هذه الظرفية المعينة أن تفجر لنا إمكانات وتخلق لنا إمكانات. نحن نبحث عن قيم هنا وهناك وتختلط أمامنا الأمور، ونتعاطى مع القيم في وضع تجاوري، بمعنى كأننا نؤمن بتعدد الصفات، نحن نكفر بتعدد الصفات حتى في مجال الألوهة، فكيف لا نؤمن بها في مجال القيم؟ نحن نعتبر أن الله قادر من حيث هو عالم، من حيث هو رازق، من حيث وكذلك القيم، كل قيمة تصب في القيمة الأخرى وتستطيع أن تنبعث من خلال كل قيمة كل القيم. بالنسبة للإمام، نعم، قضية الفقه، هاملتون جيب وصف الحضارة الإسلامية بأن حضارة فقه، وهو يعتقد أن الفقه بهذا المعنى فقه الأحكام والمزاج الذي يصاحب فقه الأحكام، بمعنى ذلك الذي سموه خطأ بالفقه الأكبر، عفوا بالفقه الأصغر. وبعد أن حدث إجراء خطير جدا في الفصل التعسفي بين الفقهين، الفقه الأكبر والفقه الأصغر، أنا أعتقد أن الإمام الخميني تصرف بتوحيد هذه الصفات التي ذكرتم. هو لم يتصرف فقط كحكيم أو كفقيه أو كذا، لا يمكن أن تتجزأ هذه الأمور في تكوين الشخصية الواحدة. فالإمام الخميني بالعكس، أنا في اعتقادي العنصر الأقوى الذي ساهم في تفجير هذه الثورة هو الموقف العرفاني المتسامي على كل تناقضات الواقع، بحيث استطاع أن يوجد بديلا حقيقيا من خلال المعرفة. حتى في الله أول الدين معرفته، في التوراة أول شيء معرفة وتشخيص عوامل النهوض، وهو أدرك ذلك كحكيم وكعارف، وبالتالي هو الفقه بالنسبة إليه تحصيل حاصل.
خب، إيشون تمجيد كردن از فرمشات شما در این نکته که باید از درک پیچیده بودن این مقوله شروع کرد، و انصافاً من حالا اینجا گواهی بدم برای شما که من پیچیده بینتر از آیه رسالی ندیدم تو همه تحلیلگرا. یعنی ایشون شبکه‌ای از تحلیل دارن که انسان میمونه تو این، یعنی در مقابل تحلیل ایرانی ها ایشون بسیار من پیچیده میبینمش. ایرانی ها برعکس تو این علمی پژوهشی ها گم شدن، مقاله های علمی پژوهشی به هر کی میگی مطلب بنویس این عمومیه، ریسترش کن، معمولا تو این فضا هستن. نه، ایشون همیشه توی فضای متعالی حرکت میکنه و تجلیل کردن از این نکته که باید اینجوری ببینیم، اینجوری هست. لذا ایشون اصول اندیشه ای رو فرامناهجانه، که خودشون اصطلاحشون ابرمناهجیه، فرامناهجانه میبینن، فراروشی میبینن، بعد همه رو در یک شبکه دید. تبسیط و ساده انگاری در مکونات تمدنی رو غلط میدونن. تایید فرمایشات شما رو دارن میگن، منم همینو میگم، تبسیط رو نمیپذیرن اساسا. مشترک بین تمام اون عناصر و محددهایی که شما هم اشاره داشتید رو مفهوم اقتدار میدونن. اقتدار در همه حوزه‌هاشون اعتقاد دارن، منظورشون اقتدار فقط فیزیکی و مادی نیست. اصلا ایشون منکر این نیستن که ما باید مشک داشته باشیم، امکانات داشته باشیم. البته صحبت ایشون ایران نبود، مثلا جهان اسلامی صحبت میکنن. خیلی از حرفایی که زدن منظور نبود که ایرانی‌ها اینجوریان. بعضی‌هاش هم خب پیدا بود که نقد دارن به چیز ما. در خصوص ارزش‌ها و نظام اخلاقی و به قول خودشون نظام قیم، ایشون اعتقاد دارن که اعتقاد جز در کلی دارن تو همه چی. اصلا اون مقوله هولوگرامیشون همینو میخواد بگه. مثل سلولی که هر سلول رو که شما بردارید حاوی نقشه و خارطه دی ان ای و شخصیت انسان هست از هر جا. ایشون هم اعتقادشون اینه که نظام‌های اخلاقی و ارزشی بگونه است که هر یک دونه ارزش رو شما حساب کنید، این باید حامی اون کل باشه. جزء از کل نیست، جزء حاوی کله، تعبیر من. که من به ایشون توی یک چند روز اخیر یه جایی بودیم گفتم که مرحوم نراقی توی جامع سعادت یا معراج سعاده، پدر یا پسر الان یادم نیست، درباره فضائل و رذائل میگه که هر یک رذیله و فضیله یک نقطه ایست که اگر مراعات نکنی کل شبکه به هم میرسه. فضائل هم هر فضیلتی حاوی همش هست. یعنی شما باید اینکه شجاع باشی واقعا همه رو لازم داری، و الان میشه یا متحور یا ترسو. یه نگاهی بهشون گفتم خیلی جالب، گفت اینو میخوام دقیقا همین مطلبی که ما میخوایم بگیم. ایشون اعتقادشون اینه که ارزش ها شبکه‌ای هن. ما باید فهم شبکه‌ای داشته باشیم. کسی که فهم و متدولوژی شبکه‌یاب نداره نمیتونه به حقایق برسه. تو همه چی ایشون اینو میگه، حالا اینکه تحلیل سیاسی است، تو فلسفه، تو همه اینا رو میگه. در و البته ایشون که رو بحث فلسفه صدر یه غیرتی که حساسیتی هم دارن، اما خودشون درست اهمیت میدن به این مسئله، نه به خاطر ملا صدر است، به خاطر تقدم مقام باور بر فعله. حالا اینو بعدن شما با همدیگه یه جایی بشینید حرف بزنید، حرفای مهمی ایشون دارن و ما هم همون حرفا رو اعتقاد داریم تقریبا. ایشون میگن اعتقاد ندارن که فقه اصغر بر اکبر متقدمه. فقه اصغر از رحم و از ظرف فقه اکبر باید مبتنی بر اون باید باشه، و الا فقه اصغر گرفتار گزاره های جزئی فقهی میشه. امام خمینی فقه اصغری نبود که انقلاب کرد، امام خمینی یا فقه اکبری بوده یا امام خمینی به تعبیر ایشون قائل به اندماج و ترکیب و تلفیق کل اینها در هم. دیگه در نگاه امام خمینی چیزی به نام فقه اصغر و اکبر اصلا نداریم، اینا یکی میشن. لذا ایشون میگن نگاه عرفانی متسامح به تعبیر ایشون متعالی، یعنی در افقی امام حرکت کرد که اختلاف گزاره‌های فقهی فقها مشکل ایجاد نمی‌کرد. یعنی جریان استکبار و استضعاف و نابودی انسان و جهان و اینا منوط به وحدت گزاره فقهی نیست که ما بگیم ایشون فقیه بود. خب ایشون فقیه بود، فقها در همه مذاهب هستن، چرا اون فقهای مذاهب دیگه مثل امام فکر نمی‌کنن؟ امام یه تحریر و وسیله نوشته، حاشیه است بر مثلا وسیلت و نجات مرحوم ابوالحسن اصفهانی اگه اشتباه نکنم. خب چرا پس خود مرحوم ابوالحسن اصفهانی که ایشون محشیه بر ایشونه، ممکنه بفرمید حاشیه های امام بر وسیلت نه هیچ فرق نمیکنه زیاد. شما واقعا وسیلت و تحریر و وسیله رو واقعا دارید میخونیم به جای رساله. شما چقدر فرق گزاره ای بین این و اون میبینید؟ تقریبا هیچی. چرا این میاد دنیا رو میلرزونه؟ اون به خاطر اون نگاهش به انسان و جهان و ایناست. نه ایشون اینجا خیلی حرف داره، 2-3 ساعت واقعا در دلش اینجاست بیشتر، تو حاشیه همین فرمایش شماست. ایشون اعتقادشون اینه که باید فلسفه و مبنا نگاه باوری و نگاه کلان انسانی و تفسیرهای بنیادینیه، ولی اعتقادم ندارم باید نگاه رو بر اساس فلسفه ملا صدرا چید. این نگاه رو به این شکل ندارن، اما لایه فلسفی رو مبنای همه چی میدونن، و فقه رو باید بر اساس یک دستگاه جوابگوی به زمانه مبتنی بر فقه اکبری ببینن. خب فکر میکنم وقت نداریم، ولی ما من و ایشون حرفی نداریم، ولی دوستان اگر زمان دارم یه سوال دیگه هم ما یه سوال بگیریم بعد خداحافظی کنیم. بفرمید.
شکرن من محاضرت کم جیده و شکرن لدکتر میرزایی. مشکل ازمه هزاری سوال یطرح فی اثر نهزه، فکر مفکرون مثلا السید جمال محمد عبدو
وشكيب أرسلان مشروع النهزة يؤكد على التراث منهجية الأقلانية ومواجهة يؤكد على التراث على مبنى المنهج الأقلانية وفي مواجهة الغزو الثقافي مع الغرب وآخر. السؤال المهم هذا، لماذا فشل هذا المشروع أثر النهزة؟ والسؤال الآن موجودة في الساحة الفكر الإسلامي، لماذا تأخر؟ السؤال يطرح شكيب أرسلان الآن موجود في هذا الأثر، لماذا هذا المشروع فشل؟ والسؤال يطرح مرة بعد مرة. شكرا.
في الحقيقة هذا سؤال لم يجب عنه ويستأنف باستمرار، لأن تعقيدات كثيرة لعبت دورها، الاستعمار، تدهور الدولة الوطنية، الاستبداد، أشياء كثيرة حصلت. كمان يجب أن ننبه لأنه في اللحظة التي تدهور في هذا السؤال تزامن ذلك مع صعود السلفية في عالمنا، لأنه آخر عنقود في حركة النهضة على الأقل في مصر هو محمد رشيد رضا. هذا الرجل سرعان ما انقلب واحتوته الوهابية في صعودها، وخرج من الاهتمام بفكرة الحضارية إلى أن أصبح سلفيا يتحدث عن تصحيح العقيدة وأشياء من هذا القبيل، وصولا إلى اللحظة المصرية حيث سوف تظهر جماعة الإخوة المسلمين وتصبح القضية مختصرة في التنظيمات والجماعات وليس في فكرة الجامعة الإسلامية كما تحدث عنها جمال الدين الأفغاني. ولكن أنا أعتقد من ناحية المفهومية خطيئة هذا السؤال هو أنه حاول أن طرح سؤالا مغالطا، لماذا تقدم ولماذا تأخر؟ نفهم منها أن هناك أسباب، ربما كما كتب في الثمانينيات الشيخ القرضاوي حينما كتب مجموعة من المقالات وجمعت في كتاب أين الخلل، كأننا في عملية نبحث عن أين يوجد العطل. في المجال الاجتماعي لا نتحدث بهذه الطريقة، نتحدث عن بنية ممكن أن يدخلها الفساد من أي جهة من هذه الجهات، ولست أنت المتحكم، البنية هي التي تفتح المجال لنافذة لدخول الأزمة وتفتح نافذة أخرى لدخول الحل، لست أنت إلا جزء من تحريك هذه البنية. فلذلك حينما يقول والله المشكل هو اقتصادي ويجي صاحب المشروع الثاني ويقول المشكل هو سياسي في السلطة، والآخر قال المشكل هو عقلي أو معرفي، في الحقيقة المطلوب هو أننا نفعل اقتداراتنا، المطلوب منا العمل فقط. التراكمات التي تحصل في البنية، لأنني أعتبر أن فعل النهضة والحضارة هو شراكة بين الكائن والشروط التي تشكل بنية النهوض، فهو مطلوب منه أن يشتغل ويحرك ماكينة البنية، والبنية في لحظة ما سوف تكشف عن الحل وعن اللحظة التي نسميها اللحظة التاريخية للنهضة أو الثورة. فبالتالي ليس الإنسان وحده يعمل، هناك شروط أخرى تعمل معه، ولذلك هؤلاء في هذا العصر لم يكونوا يفهمون الواقع الموضوعي، لم يتصورون أن الحل هو مسألة فتوى، أنه يأتي محمد عبده ويقول لكي ينهض المسلمين عليهم كذا. القضية إذا انطلقنا من حالة تعقيد الواقع فهنا سوف نكون أمام المخرج الوحيد، وهو أن تخلفنا بنيوي وتقدمنا بنيوي، والإنسان هو شريك البنية ودوره فيها وظيفي، دوره هو أنه يعمل وقل اعملوا. أما نتائج هذا الفعل فهو لا يمكن انطلاقا من التنبؤ، نحن نعلم أنه إذا عمل سوف يأتي الغرب. حين انبعث في بداية النهضة لم يكن، لما تقرأ الأدبيات الغربية في ذلك الوقت لم يكن يعرف أنه سيصل إلى هذا العصر. يعني نقرأ مثلا في اليوتوبيا التي أنتجها الأوروبيون في بداية النهضة كلها تتجه كأنها أفلاطونية، ولكن لم يكونوا يعرفون أنهم سيصلون إلى هذا الحد. لا أحد يستطيع بناء على تعقيد الواقع أن يتنبأ بكل الصورة، ولكن المطلوب منا هو تكوين نوع من الرؤية العامة، ولكن الأساسي وقل اعملوا. هنا يبدو لي في مجال النهضة سوف نقلب الميزان، هل النظر سابق للعمل؟ العمل ضروري في مجال تشكيل النهضة.
خب ايشون میگن تکرار این سوال، اصل این سوال غلطه. اصلا ایشون میگه این سوال غلط هست تا من بیام بهش جواب بدم. رشد کردن و یک ادعی رشد نکردن. اصل سوال غلطه. از فهوای صحبتهای ایشون برمیاد که منطق اندازه‌گیری رشد و عقب ماندگی به این شکلی نیست که یه عده فکر میکنن. از کجا معلوم این رشدی که میگید اونجا به همین شکلی هست که شما فکر میکنید و این عقب ماندگی که ما داریم این ناشی از یک شاخصی از شاخصهای رشد توسعه است. اما غلطه ما اینجوری فکر می‌کنیم که خب واقعا بپذیریم، انگار ما پذیرفتیم اونا رشد کردن ما عقب موندیم، حالا به دنبال این ببینیم که حالا چرا ما عقب موندیم، چرا نیومدیم. مسئله دومی که ایشون بارها تکرار کردن جای دیگه هم میکنن اینه، ایشون میگن که ما اشکال به تعبیر ایشون بنیوی داریم، اشکال شالوده‌ای و زیرساختی و سیستمی داریم. ما نمیتونیم که یک نقطه خاصی رو برای خلل و برای اختلال در سیستم پیدا کنیم. اینو قبلا بارها هم گفتن، میگن در یه سیستم ممکنه که شما مثلا به یه موتور روغنشو خوب به موتور ندید، به موقع روغن موتور رو عوض نکنید. درسته که اینجا اشکال از یک نقطه‌ای به نام عدم تغییر روغن موتور شروع شده، اما این اشکال باعث شده این سیستمه یه اختلالی پیدا بکنه که دیگه اون اختلال‌ها اساساً ارتباطی به بحث روغن ممکنه پیدا نکنن. یعنی طرح این سوال که از کجا خلل پیدا کنه تا ما بریم اونجا رو درست کنیم. برای همین موتوری که این روغن رو بهش ندادید آسیب دیده، اگه 6 ماه بعد بهترین روغن رو هم بهش بدید اون اشکال رفع نمیشه. این حرف مهمیه که ایشون میزنن، تحلیل جای دیگه هم زیاد کردن، که ما در تشخیص مسئله باید به بنیه و سازمان و زیرساخت توجه کنیم. آیا زیرساخت و بنیه و شالوده سیستم تمدن سازی فکری ما الان فعال کارآمد جوابگو هست یا نیست؟ ما باید این سیستم رو جوابگو کنیم صرف نظر از اینکه دقیقاً کدام خلل از کجا وارد شده، چون اون خلل‌ها وارد سیستم میشن، سیستم رو مختل میکنن. مثل یه کامپیوتر، یه ویروس میاد سیستم رو به هم میزنه. حالا شما از اون جایی که این ویروس وارد شده برو اصلاً دیلیت کن، اصلاً اینجا مثلا از این فایل بوده، از این درایو بوده، برو درایو رو اصلاً پاک کن، سیستم مختله، با پاک کردن اون سیستم اصلاح نمیشه. ایشون رو این کلمه البنیوی تأکید میکنن در عربی، یعنی همین سیستم شالوده. این بنیوی رو بعضی وقتا بنیه رو بعضی از عربا میگن الهیکلیه، یعنی ساختار، ساختار کلی فکری و ساختار کلی نظام تفکری رو باید اصلاح کرد. بعد ایشون میگن وقتی ساختار رو درست کردید در آینده اتفاقاتی پیش میاد که شما اصلا نمیتونی از الان پیش بینی کنی.
لذا شما بر اساس وجود یک اختلال سازماندهی فکر نکن، بر اساس سازماندهی بنیه و ساختار کار کن. قل اعملوا تکرار میکنن، بعدن این نتایج انشاءالله قابل رؤیت هست.